شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب دانش معتمدی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت گذاشت و ما رو ایرانی آفرین، خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادگان و مجله رادیویی شباهنگ سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و سربلندی برای شما دارم.
درود بر شما. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و برنامه دیگر از مجله رادیویی شباهنگ رو برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
برنامه امروز ما ویژه نامی است مختص شادروان سرکار خانم دکتر طاهره صفارزاده. قسمت اول این برنامه رو امروز تقدیمتون میکنیم و بخش دوم بود که در واقع مهمترین قسمت هست، بعد از تصمیم شدن اطلاعات مورد نیاز در یک برنامه و فرصت دیگری خدمت شما تقدیم میکنیم. قبلا توضیح دادم که از 3 سال پیش شخصا با سرکار خانم صفارزاده در ارتباط با دعوا و پرونده‌ای که ایشون داشتن علیه مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اموالی که مرحوم شوهرشون به ایشون در زمان حیاتش بخشیده بود، صرف کرده بود و بعد با تبانی اداره کل اطلاعات استان فارس و دادگستری و همراهی بنیاد شهید استان فارس و با تبانی برادر شوهرهای ایشون این اموال رو بخشش رو به سرقت برده بودن، به خارج برده بودن و فروخته بودن. من جمله چند صفحه اصل از اون شاهنامه معروف بایسونگور که به ایشون، به شوهر ایشون تعلق داشت و در زمان حیاتش به ایشون داد. این حالا تو برنامه بعدی خدمتتون تقدیم میکنیم. من از نزدیک با ایشون ارتباط داشتم و آخرین صحبتی هم که با هم داشتیم چند ماه قبل بود که توضیح میدم چرا اینقدر فاصله میافتاد بینید. در صورت خانم صفارزاده به عنوان الگوی زن ایرانی از جهات متعددی جایگاه ویژه و ارزنده ای داره. ایشون تحصیلات عالیه داشتن، حتی در رژه می گذاشته، سوابق فعالیت ها و مبارزات فرهنگی و اجتماعی گسترده ای داشتن، با محافل هنرمندان، روشنفکران آزاده و وطن پرست مثل خانم سیمین دانشور، آقای احمد شاملو ایشون ارتباط داشتن و حتی بعضی از دوستان و شاگردان ایشون مثل قیصر، آقای امیدپور که اخیراً به رحمت خدا رفتن، از شاگردان ایشون بودن و حتی اولین که دفتر شعرش به آقای قیصر امیدپور به ایشون اهدا کردن. برای اینکه مطلعی بر صحبتمون داشته باشیم، یکی از اشعار ایشون رو تقدیم شما میکنیم که یادآور و دربردارنده مانیفست زندگی ایشونه.
بله.
همیشه هستی و میدرخشی از بدر و میرسی به کعبه و کوفه، همین تهران است که بار اول میایی و ذوالفقار را باز میکنیم و ظلم را میبندیم. آخرین دیداری که ما با هم داشتیم بعد از سال نو بود، فکر میکنم اواخر فروردین بود، که من خدمت ایشون رفتم به منزلشون در نزدیکی چهارراه دکتر حسابی و ایشون بسیار دل شکسته و آزرده خاطر بودن به دلیل جفایی که بر ایشون رفته بود و چون قدر من بهشون توصیه کرده بودن برای احقاق حقشون دو را بیشتر ندارن یا از ایران خارج بشن و در خارج از کشور اقامه دعوا بکنن علیه دادگاه دادگستری و مسئولین که مورد نظر ایشون هستن و همینطور خانواده شوهرشون مشخصا چند تا از برادر شوهرشون که در کالیفرنیا زندگی میکنن و بعضی از آثار هنری متعلق به ایشون رو از تهران دزدیدن و بردن و در یک حراجی فروختن ظاهرا در نیویورک و ایشون هرچه دعوا و به اصطلاح تظلم کرد به جایی نرسید. راه دوم هم این بود که ایشون در ایران رو در رو و سینه به سینه دو این افراد شرور بشن که در این رابطه من اعلام آمادگی کرده بودم به ایشون و کسی هم که بنده رو حضوران معرفی کرد به شادروان دکتر صفارزاده به همین دلیل به ایشون گفته بود که راهی نیست مگر اینکه شما با اینها سرشاخ بشید و حقتون رو بگیره. که حالا میان این داستان بسیار مفصلی داره. در سر صورت ایشون دل شکسته و ناامید از دنیا رفت و پرونده ایشون به اعتقاد من از جهات متعددی که در این برنامه اشاره خواهیم کرد ارزش رسیدگی جنایی و پلیسی داره. عدد این خانم صفارزاده با اینکه بسیار مشهور هم هستند که بودن به اختصار تا برسیم به این موضوع.
بله.
ایشون 27 آبان ماه 1315 در سیرجان به دنیا آمدن. در رشته زبان انگلیسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن. یه مدت یک کوتاهی در یک شرکت بیمه کار میکردن، بعد در شرکت ملی نفت ایران مشغول به کار شدن. بعد برای تحصیلات عالیه به امریکا رفتن، از دانشگاه آیوا در نقد تئوری و عملی ادبیات ایشون فارغ التحصیل شدن. نه دفتر شعر مشهور ایشون شناخته شده است که منتشر شده که به ترتیب عبارتند از رهگذر مهتاب در تهران 1341 منتشر شد، چتر سرخ در امریکا دانشگاه آیوا 1347 منتشر شده، همین در دلتا و دفتر دوم، دو تا دفتر شعر هست، انتشارات امیرکبیر 1349 منتشر کرده، صد و بازوان انتشارات زمان 1350 منتشر شده، صفر و پنجم در 1356 توسط انتشارات رواق منتشر شده، حرکت و دیروز بازم انتشارات رواق در 1357، بیعت با بیداری انتشارات همدنی 1358، دیدار با صبح انتشارات نوید شیراز 1366، مردان منحنی بازم انتشارات نوید شیراز 1366. ایشون سالهای آخر عمرشون به شدت بیمار بودن و مهمترین مشخصه بیماری ایشون ضعف شدید جسمانیشون بود و حساسیتشون به حرارت یعنی سردی و گرمی، به نظر که حتی اواخر تابستان که یک کمی از گرمی هوا کاسته میشد ایشون تمام پنجره های اتاقش رو بسته نگه میداشت و عملا ما هر وقت به دیدن ایشون میرفتیم به خود صاحب بنده که بیمارم مثلا خودم واقعا کلافه میشدیم، ولی ایشون کافی یک ذره پنجره رو باز بذارید به رفاصل احساس سردی میکردن. ظاهرا ایشون به قدی در مغزشون ابتلا پیدا کرده بودن. برابر چیزی که به من گفتن این استش که این قده خوشخیم بوده، اما در اخبار اعلام کردن این قده بدخیم بوده. این یک تناقض اوله که باید بهش رسیدگی بشه. به هر حال روی ششم مهر ما قدهشون رو عمل کردن. در بیمارستان ایران مهر که بیمارستان خصوصی بستری بودن و در دهم مهر ما ایشون به علت عفونت داخلی و خونریزی به کما میرن. در اخبار گفته شده که ایشون به علت خونریزی و عدم تعادل به کما میدن، به عفونت داخلی بعد از عمل اشاره نشده. این نکته دومه که چرا این پنهان میشه. در چهارم آبان ماه بعد از حدود یک هفته که در کما بودن ایشون به رحمت خدا رفتن و ششم آبان ماه ایشون در امامزاده صالح دفن کردن. از روز 28 مهر ماه ایشون در ایزولی کامل بوده، یعنی حدود یک هفته و اجازه هم نمیدادن کسی به دیدن ایشون بیاد، چون نمیدونستن ایشون میزان هوشیاریشون چقدره. در سال 2005 میلادی به عنوان برتری زن مسلمان جهان انتخاب شدن در قاهره و بسیار از ایشون تقدیر شد، در حالی که این موضوع چندان انعکاسی در ایران نداشت و به شدت ایشون از این موضوع ناراحت بودن به دلیل انتشار یک اثر بی‌نظیر در جهان اسلام، یعنی ترجمه قرآن به زبان فارسی و انگلیسی، لقب خادم القرآن رو گرفتن. جالبه که ایشون در طول حدود 30 سالی که برای ارتقای سطح علمی ترجمه در کشور ما و کتب درسی دانشگاهی فعالیت کردن، یک ریال حقوق نگرفتن و یکی از دلخوری‌ها و کدورت‌هایشون از فردی به نام دکتر احمدی هست، عضو شورای انقلاب فرهنگی، و بارها به من ایشون میگفتن که ایشون آثار من رو دزدیدن و به نام کسان دیگری منتشر کردن و در سطح دانشگاه به تدریس برای تدریس عرضه کردن، در حالی که این آثار مرا من بود. یک ریال من حقوق نگرفتم از اینها و در هر کنفرانسی شرکت کردم، قضاهم رو هم به خودم بردم و به صراحت بهشون میگفتم این ساختمان هایی که شما در اون مستقر هستید و این پذیرایی هایی که میکنید همه مشکوکه، یعنی از اون شرعی در حلیت و پاکیش شک وجود داره، برای اینکه این ساختمان ها قصبیه و این بودجه هایی که شما هزینه میکنید اینها هم بودجه های درست نیست. خانم صفارزاده به اعتقاد من شایسته لقب ایران بانوست، چرا که او هم به عنوان یک ایرانی وطن پرست، هم به عنوان یک اندیشمند و شاعر و به صدا روشنفکر آوانگارد و انقلابی، هم به عنوان یک انسان متعهد و متخلق به اصول اخلاقی بسیار انسان مقیدی بود، هرچند در صورت ظاهر خیلی از رفتارهای عوام فریبانه و خلق رنگ کن رایج در جمهوری اسلامی ایران در ایشون دیده نمیشد به دلیل اون صداقت و صفای باطنی که داشت. به شدت نسبت به حرام و حلال بودن منابع درآمد افراد شک داشت. من دیالوگ دارم و هر وقت میرفتم به دیدن ایشون توصیه میکردن من به جای شیرینی حتما از یک بسته خاص خرما یک ظرف شیشه بود از اون خرما بخورم. وقتی میپرسیدم چرا، میگفتم اینو داداش من برای من آورده به سفارش من از یک کشاورز باغدار خرماکار که خودش این خرما رو کاشته مستقیما خریده. من پرسیدم نداشون که چرا این همه تاکید دارید، ایشون گفتن که این کشاورز رو من میشناسم، میدانم زمینی که در اون کار میکنه و این خرماها رو کاشته زمین مال خود اون قصبی نیست، حتی آب و چاهی که اون درخت ها رو آب میده این چاه ها غیر قانونی نیستن که فرض کنید که عمر بیشتر از حد داشته باشن. آدم مسلمانی به کارگرهای خودش ظلم نمی کنه و اموال مشکوک نداره، فرد بسیار مقیدی است. به همین دلیل خرمایان من از باب شفا در خونه نگه میدارم. من بارها دیده بودم کسانی برای التماس دعا خدمت ایشون می اومدن یا با تلفن با ایشون صحبت میکردن و خواهش میکردن که ایشون برای سلامتی اونها یا رفع مشکلشون دعا بکنن. آدم هایی که معمولا بر اساس استانداردهای جمهوری اسلامی ایران اینها حتی شهروند درجه 5 هم ترقی نمیشن به دلیل اینکه کاملا متفاوت بودن با کسانی که جمهوری اسلامی ایران یک کارخانه تولید سوسیس و کالباس اونها رو یک شبه مسلمان سوپر انقلابی و مقرر درگاه خدا کرده. یکی از کسانی که با ایشون رابطه بسیار نزدیکی داشت و من از این رابطه اطلاع داشتم سرکار خانم سیمین دانشور بودن که ایشون بارها از ایشون تعریف میکردن و من میگفتن که من خیلی دعا میکنم سر نمازم که سیمین زودتر حالش خوب بشه. یک مدت خانم دانشور که اون زمان در شمال ساکن بودن خیلی حالشون بد بود. به هر صورت میخوام بگم که حتی در چارچوب مقیدترین و خشکترین اصول اخلاقی و انضباط اخلاقی خانم طاهره صفارزاده حتی در تقابل و در مقایسه با کسانی که خودشون به امروز معلم خدا میدونن نه بندگان خدا در ایران، انسان بودن به مراتب سربلندتر و گردن پرستر، ضمن اینکه اون آزادگی و اون روحیه جوان مردی و فتوت در ایشون بود. بسیار دست و دل باز بودن و از حل مشکل مردم لحظه غافل نبودن. خانواده های متعددی تحت سرپرستی ایشون بودن و این سالهای آخر عمرشون به دلیل اینکه اموالشون در تصرف عده غارتگر بودن که در بخش دوم این برنامه چند یک مدت دیگری به شما عرض خواهیم کرد، ایشون دیگه بضاعت رو نداشتن که از این افراد حمایت بکنن. بعضیاشون خانواده های شهدای دفاع مقدس ملت ایران بودن و ایشون شرمنده بودن و من هم میگفتم که من رنج میبرم که اینها زنگ میزنن به من چون نمیتونم دیگه بهشون کمک بکنم. حقوقی هم که به من میدن بسیار حقوق ناچیزیه و با این تورم زندگی منو به سختی تأمین میکنه. حالا شما فکرشو بکنید کسی با یک منبع درآمد اینچنینی با یک چنین روحیه‌ای بعد یک عده‌ای رو هم تحت سرپرستی داشته باشه. یک نمونه از اخلاق ایشون رو من بگم. ایشون محل زندگیشون یک باغ در نمیشه بگی بزرگ شد، مثلا 600-700 باغ هم کنار خونهشون بود، مثلا اطرافش برج بود. ایشون میخواستن این یک قسمتی از این باغ رو بفروشن که با پولش به داد این خانواده های مستضعف و ستم دیده برسن. سه بارشون هم در جریان هستن معامله رو ایشون دقیقه 90 به هم زد و به من گفتش که آقای دانش، این فردی که آمده بود معامله بکنه مالش مشکوک بود، یعنی یا از این بساده به فروش ها بودن یا دلال ها بودن یا از اینهایی که به هر حال محل تأمین درآمدشون و پولشون از نظر من مشکوکی و باید احتراف کرد. یعنی شما ببینید در دور زمانی که حتی مسئولین قضایی در کشور ما به مال حرام و حلال کار که ندارن، هیچی از مال صغیر هم نمیگذارن یا علیه کسانی که ولی نعمت اونها هستن مثل آقای خادوی در ارتباط با دانشگاه آزاد چه رفتارهایی دارن. این زن انقدر بزرگوار بود که حتی اگر که مطمئن میشد که یا حتی تغییر جدی پیدا میکرد که این مالی که داره پولی که داره منبع درآمدش مشکوکه، حاضر به معامله با اون نبود، با اینکه بسیار احتیاج به پول داشت و میخواست اون بخش از خونه رو بفروشه و تو اون خونه بسیار کالافرنگی که از قبل داشت اونجا زندگی بکنه و فضا رو برها تنگ میکرد برای خودش، سخت میکرد که بتونه از یک عده افراد محتاج حمایت بکنه. این اواخر، این 3-4 سال اخیر در ارتباط با پسگیری و اموالشون عده‌ای از کفدارهای دستگاه قضاییشون رو محاصره کرده بودن با وعده و وعید و اینکه اگر اینقدر رشوه بدیم به فلانکس اینجور میشه و اونطور میشه، سعی میکردن که ایشون رو سرکیسه بکنن. خب ایشون هم نه اهل ارتشا بودن و نه در شأن خودشون میدونستن که وارد این مبارز بشن، منتها افراد معمولا میومدن از در دوستی و ابراز ارادت با ایشون وارد میشدن. بعد یه مقدار که میرفتن جلوتر این بحثا رو مطرح میکردن که این موضوع هم باعث دلشکستگی ایشون میشد، هم وقت ایشون رو میگرفت و هم بدبینی و در واقع بگیم واقع بینی سیاه نسبت به وضعیت موجود در دستگاه قضایی نزد ایشون میافزود. ایشون در لیست 100 یا 110 نفر اعدام های امنیتی جز ردیف های اول بودن. من دو تا عدد از ایشون شنیدم. یه بار به من گفتن در دو تا از لیست هایی که بهشون نشون دادن ایشون در ردیف نمیدونم 14 یا 16 بودن، اشتباه از منه، و در یک لیست دیگه هم که بهشون نشون دادن در ردیف 30 تا 35 بودن. این هم من مطمئن نیستم چه عددی گفتن. بنابراین ایشون هم جز کسانی بود که قرار بوده اعدام بشه. در رابطه با بالا کشیدن اموال ایشون هم که پرونده حدوداً 13-14 ساله داره، در همون دورانی که لیست اعدام تهیه شده بود یعنی سال 86 و 87 خانم سفارزاده درگیر بودن چون اداره کل اطلاعات وقت که در اختیار اصلاح طلب ها بود به همراه دادگستری استان فارس و همراهی آره میشه بگیم شراکت مستقیم، من این یقین ندارم، بنیاد شهید، اینها در سبب این بودن که با طرح مسائل موهن و بیپایه و اساس این اموال رو بالا بکشن زندگی که برادر شوهراشون که افراد فاسدی هستن و کاملا در بیتقوایی و عدم تقید و به اسلام و مسلمین و اساسا ملیت ایرانیشون تا اونجا پیش رفته بودن که بعضی از آثار هنر دستی و اون چند صفحه از شاهنامه معروف بایسونگور رو به سرقت بردن و در یک چند سال بعد که این حد فاصل اینها هست سیکنون 3-4 سال پیش در نیویورک به قیمت کلانی فروختن و ایشون نتونست حق خودش رو به صلاح به کرسی بنشونه و اون انوار رو برگردونه که داستان بسیار زشتی داره. من شخصا درگیر این پرونده بودم که گزارشش رو در برنامه دیگر خدمتتون عرض می‌کنم. در سال 2005 میلادی به عنوان برترین زن جهان اسلام، زن به اصطلاح فرهیخته جهان اسلام در مصر انتخاب شدم. در ایران هم به خاطر انتشار اون قرآن با ترجمه انگلیسی که به اعتراف صغیر و کبیر و دوست و دشمن و ایرانی و غیر ایرانی بی‌نظیر در جهان اسلام و در تاریخ اسلام، بهشون لقب خادم القرآن رو دادن. جالبه که در شرایطی که مزخرفات دهمن پنج قران امثال هاشمی رفسنجانی به چاپ N میرسه با کاغذ سوبسیدی و بهترین کیفیت چاپ، این قرآن متاسفانه نایاب است. خود بنده هرچی تلاش کردن نتونستن حتی یک نسخش رو برای هدیه به کسی پیدا بکنن. ایشون در زمینه ترجمه یکی از اساتید مسلم و مترجمین بی‌نظیر تاریخ کشور ماست، به دلیل اینکه در حوزه‌ای برای ترجمه وارد شد که حتی ترجمه به فارسی بسیار کار خطرناکه. شما از یک طرف با حوزه‌های علمیه که انباشته از مدعیان قرابت با خداوند و ارتباط با امام زمان هستن سر کله باید بزنید، و در حوزه دانشگاه و به اصطلاح معارف مطرح در جامعه در اصطلاح محیط‌های انتلکتوال و روشنفکری عموماً با آدم های لایق یا سکولر طرفید که دنبال یک آتوم میگردن تا شما رو به جرم تقید و وابستگی به اعتقادات و اخلاقیات اسلامی سنگسار بکنن. به دلیل همین اشراف بر زندگیشون بود که من سال گذشته اصرار کردم که دخترم به جای این که در رشته فنی درس بخونه در رشته مترجمی زبان بخونه. متاسفانه بخت خانوادگی ما به گونه‌ای نبود که فاران یه روز افتخار اینو پیدا بکنه که شاگرد خانم صفازاده بشه، زن بزرگواری که به اعتقاد من در جای درس شد که حقش بود و بهتر از اون اگر من توانی داشتم توصیه میکردم برو کنار سید حسین فاطمی در ابن باوی درس بخونم، جایی که جهان پهلوان تختی همونجا درس شده. ابن باوی بارگاه آزادگان ایرانه و این زن موجود بی‌نظیری بود، موجود بی‌نظیری بود، نفس ایشون حق بود. هر آنچه که ما در مورد خیلی عوض میخوام از شنوندگان، ما در مورد انبیا و اولیای خدا میشنویم، در مورد ایشون صدق میکرد. انسانی بسیار شایسته و بسیار نورانی، یعنی انسان واقعا در کنار ایشون احساس میکرد که یکی از بهترین مخلوقات خداوند به شکل انسان حد فاصله میان ملک و اون عبد سالهی که در نمازهاشون ایشون به اون اشاره میکنن در خاتمه نماز به سهر نماز گذاری در ایشون بود. اون چنان بلند نظر گشاده رو و آزاده و فرهیخته بودن که حتی افراد کم اعتقاد، افراد لاعبالی رو تحت تاثیر قرار میزدن. تو اون محیط زشت و نفرت انگیزی که بعد از انقلاب به اسم دانشگاه و تحصیلات عالیه و تحقیق و روشنفکری به وجود اومده، چه توسط جمهوری اسلامی چه توسط مخالفین اون، این زن مثل مرواریدی بود که در صدف زشتی به نام محیط تحصیلات دانشگاهی و آموزش عالی خداوند اون رو حفظ کرده بود و تا بتونه خدمت بکنه. کتاب‌های بسیاری ایشون تدوین کردن، آماده انتشار کردن بدون اینکه یک ریال حقوق بگیرن و این کتاب‌ها به نام‌های دیگران منتشر شده و در سیستم تدریس دانشگاهی مورد استفاده قرار می‌گیره. من یک نمونه بهتون بگم، غلام حسین الهام یکی از کارچاخ‌کن‌های دستگاه قضایی که جایگاه معاونتی داشت در زمانی که این حرف رو زده، به یکی از به فردی که منبع بنده رو از نزدیک میشناسه میپرسیده از ایشون که چرا هم برای خانم صفارزاده رو بهش پس نمیدی با اینکه براتون مخرج این اموال معلومه. حکم قضایی به نفع ایشون صادر شده و 11 سال نسبت اون زمان که حدود 2 سال پیش میشه، 11 سالی که حکم به نفع ایشون صادر شده که اموال مال ایشونه و به حکم قضایی اصلا اعتراض هم بهش نشده. چرا این وجدان در این میاری؟ این فرد که حتی شایسته توهین نیست، چون توهین یعنی وهم میاد، یعنی سست کردن. شما یه چیزی راجع به کسی میگی که شخصیت انسانی یا اجتماعی او دچار تزلزل بشه. غلام حسین الهام کسی نیست که به اون توهین بکنی. این فرد در نهایت وقاحت و بیشرمی به این فرد، به این منبع من میگه که بله موردی که این اموال مال ایشونه، ولی چندین میلیارد تومان قیمت ارزش کارشناسی این دارایی هاست. نه در اینا رو بدیم به خانم صفدرزاده، معلوم نیست در چه راهی از اون استفاده میکنن. خب شما ببینید چی میشه گفت راجع به دستگاه قضایی که این چنین رفتار میکنه. نه در یه رقاصی یا نمیدونم تماشاخونه یا اشرت کرده، نه با یه قاچاقچی مواد مخدر، نه با یه دزد، نه با یه آقازاده یا دختر یکی از این رجاله ها، بلکه با زنی که در ایران به عنوان خادم قرآن گرفت و در جهان اسلام به عنوان زن برگزیده انتخاب شد، اینجوری رفتار کردن. به دوستی من دیروز گفتم که مراسم تشییع جنازه دکتر صفدرزاده به ضیافت کفدارها شبیه، چون همه اون کسانی که میدانستن چه ظلمی بر او رفته و با ظالمان همراهی کردن یا سکوت کردن و جویدن استخوانها و گوشت تن این زن بزرگوار مجرم هستن. دیروز من رفتم یک کسی رو که دوست نزدیک ایشون بود و بندن به ایشون ارادت دارن و یکی از نمایندگان مرحوم امام در یک نهادی هستن، راجع به وضعیت پرونده ایشون سوال کنم. این آقا حتی حاضر نشد دو تا کلمه با من صحبت کنه. میدونی چی جواب داد؟ اونم روز دفن طاهره صفدرزاده، من درگیر پرونده ایشون نکنید، خاک بر سر ملتی بکنن و خاک بر سر بالا و پایین دستگاه قضایی کشوری بکنن که حتی حاضر نیست هنگام به خاک سپردن یک مظلوم اعتراف بکنه در حق اون ظلم شده. شما راجع به چه چیزی برای مردم دنیا کلاس گذاشتید؟ کدوم اسلام و مسلمونی؟ کدوم قانون؟ کدوم قضا؟ کدوم قضاوت؟ کدوم عدالت؟ خانم صفدرزاده یک خصیصه بسیار درخشان اخلاقی دیگه هم داشتن و اون این بود که بسیار شجاع بودن. در آخرین دیداری که ما امسال داشتیم بعد از عید نوروز، ایشون به من گفتن که من احساس میکنم میخوان منو بکشن. من همه عمرم رو با استعمار جنگیدم و سینه در سینه کسانی دادم که خواستن ملت ما رو و مملکت منو غارت بکنن و من حالا احساس میکنم که مردن من یک جور تسویه حسابه. شما به زندگی ایشون وقتی که نگاه میکنید میبینید ایشون برای هر چیز مشروع و متعارفی در زندگیشون امکان رشد داشتن، امکان استفاده داشتن، ولی بسیار زاهدانه زندگی میکردن. البته زندگی خونه که بیش زندگی میکردن خونه بسیار لوکس و اشرافیه که متعلق به مرحوم شوهرشون بود، بهش احساسیده بود، اما در زندگی شخصی خودش در لباس پوشیدن، در غذایی که میخورد بسیار فرد ممسک و خودداری بود. من نمونهش رو در اون داستان، در اون ماجرای اون خرمایی که خدمتتون عرض کردم دیدم. شما اگر به وبلاگ من به نشانی ilya.gaya.com مراجعه بکنید، عکس‌های چند نظیری رو که من از 3 سال پیش در یک دیدار خصوصی با ایشون از ایشون گرفتم، اون عکس‌ها رو می‌بینید، می‌تونید اون عکس‌ها رو دانلود بکنید. این عکس‌ها به در اختیار هیچ نهادی و هیچ روزنامه‌ای نیست، مگر اینکه حالا برن دانلود کنن و استفاده بکنن. در مورد ایشون یک جمله دیگر من عرض میکنم و صحبت و برنامه امروز رو تمام میکنم و این استش که ایران بانوی سرفراز ما سرکار خانم طاهره صفدرزاده دارای جایگاهیست که بنده کمترین به عنوان دوست ایشون و فردی که میشناختش و خدمتگزار شما در رادیو آزادگان در این ایامی که هنوز چند روزی حتی از دفن ایشون نگذشته خطاب به ایشون میگن که ما با شما وداع نمی کنیم. مرگ برای انسانهای آزاده و وطن پرستان پایان نیست، آغاز جاودانگی است. پس سلام بر تو که همیشه زنده ای. هر جا که پرچم ایران باشد و آیات قرآن باشد، نام طاهره صفازاده هم برای ایرانی و ایرانیت و هم برای اسلام و مسلمانی افتخار می‌آفرینه. می‌خواهد رجاله‌ها به اون اعتراف بکنند یا نکنند، اون رو قدر بدانند یا ندانند، اون چه که مهمه این استش که در جریده عالم نام طاهره صفازاده به پاس عشق بزرگش به ایرانیت و ایرانی اسلام و مسلمانی جاودانه میماند. پس سرکار خانم طاهره صفازاده، به روح بلند تو با همه وجودمون تعظیم میکنیم و هر لحظه هزار سلام میگوییم به تو که در جوار رحمت حق آسودی و التماس دعا داریم. از تو ما ایمان داریم به این که ارواح طیبه آزادگان ایرانی، کسانی مثل مصدق، مثل مدرس، مثل فاطمی، مثل چمران، مثل فروغ فرخزاد و مثل طاهره صفازاده، پاسداران حقیقی حرمت و سربلندی ملت ایران هستند.
روز شما باد، روانشان شاد و یادشان گرامی باد. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. همانطور که اشاره شد، حتما در گفتگوی دیگر به زوایای دیگر زندگی روانشاد خانم طاهره صفارزاده خواهیم پرداخت و آرزومندیم که همواره تو بکنمون یاد چنین عزیزانی رو بزرگ بدارن. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
سپاسگزارم و شما همه شما را هر جا که هستید به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپاریم. معلم های بزرگی مثل فاطمی و مثل طاهره صفازاده پیش روی ماست. مردانگی و زنانگی ایرانی رو از اینها جاودانه میتوان آموخت.
دقیقاً. خدا نگهداری شما.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما و آقای دانش معتمدی در تهران درباره زندگی، ویژگی‌های اخلاقی، خدمات و آثار زنده یاد خانم دکتر طاهره صفارزاده به مناسبت درگذشت ایشان توجه می‌فرمودید. صدای ما را در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.